ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. یک کاروان لبنانی برای تخلیه مخالفان مسلح بشار اسد و غیر نظامیان وارد سوریه شد. وزارت دفاع اسرائیل یک مقام امنیتی را به علت تخلف جدی در رابطه با مسائل امنیتی اخراج کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید در صورت اراده جدی ریاض، ایران آماده ایجاد تحول در روابط است. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش های این ساعت باشید. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک کاروان لبنانی متشکل از 30 آمبولانس صلیب سرخ لبنان روز دوشنبه وارد سوریه شد تا ده‌ها مخالف مسلح دولت سوریه و همچنین غیر نظامی را از روستاهای مرزی تخلیه کند. تخلیه این افراد بخشی از توافقی است که در سپتامبر گذشته به دست آمد و توسط سازمان ملل متحد حمایت می‌شود. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید 129 تن غیر نظامی و شبه نظامی قرار است از روستای سنی نشین زبدانی به بیروت منتقل و سپس از آنجا به ترکیه پرواز کنند. همزمان بیش از 300 تن از ساکنان دو روستای شیعه نشین فوعه و کفریه که در استان ادلب واقع شدند قرار است به ترکیه برده شده و سپس به لبنان منتقل شوند. ایران و ترکیه که از گروه‌های متفاوتی در سوریه حمایت می‌کنند، در ماه سپتامبر موفق شدند توافق درباره انتقال این افراد را ممکن سازند. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد یک مقام ارشد این وزارتخانه به دلیل آنچه تخلف جدی در رابطه با مسائل امنیتی خوانده شده از مقامش برکنار شد. به گزارش اسوسییتد پرس، این مقام اسرائیلی که یائر رمتی نام دارد، رئیس شاخه در وزارت دفاع اسرائیل بود که مسئولیت توسعه سیستم دفاع موشکی این کشور را بر عهده دارد. وزارت دفاع اسرائیل این خبر را شامگاه یکشنبه اعلام کرد اما جزئیات بیشتری ارائه نداد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های دفاعی گزارش داده است که این فرد اطلاعات حساس را بر روی کامپیوتر شخصی خود نگهداری می‌کرده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت اگر عربستان سعودی اراده جدی داشته باشد، ایران آماده ایجاد تحول در روابط است. حسین جابر انصاری در نشست خبری خود افزود در حاشیه اجلاس‌های بین المللی اخیراً تماس‌های بین دو طرف بوده است و ابراز امیدواری کرد که این تماس‌ها زمینه را برای خروج از وضعیت فعلی فراهم کند. سخنگوی ارتش عراق روز دوشنبه از بازپسگیری شهر رمادی از گروه حکومت اسلامی و آزادسازی کامل این شهر خبر داد. این اظهارات در حالی بیان می شود که به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس عملیات در استان انبار گفته است که نیروهای عراقی تنها مجموعه ساختمانهای دولتی را در اختیار گرفتند و بخشهای از رمادی هنوز در دست داعش است. بازپسگیری شهر رمادی، مرکز استان عمدتاً سنی نشین انبار، توسط ارتش عراق مهمترین پیروزی است که این نیروها از زمان آغاز پیشروی نیروهای گروه حکومت اسلامی از تابستان سال گذشته تا کنون به دست آوردند. خبرها را شنیدید. می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه به سخنان رئیس جمهوری ترکیه علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی در سوریه واکنش نشان داد و گفت که سخنان آقای اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با اهداف خاص سیاسی بیان شده است. رجب طیب اردوغان روز یکشنبه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده بود که با ایستادن پشت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به سیاست‌های فرقه گرایانه در این کشور دامن زده است. پروانه وحید منش و گزارشی در این باره.
طی هفته‌های گذشته بحران لفظی میان ایران و ترکیه بالا گرفته است. در حالی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز 18 آذر ماه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره ایران را به فرقه گرایی در منطقه متهم کرده بود، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران بدون ذکر نام کشور ترکیه روز 2 دی ماه گفت بعضی کشورهای منطقه در تلاشند امپراتوری‌های گذشته را زنده کنند. آقای لاریجانی گفت این کشورها باید بدانند دوره امپراتوری‌گری به پایان رسیده و این تفکری واهی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان روز یکشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی در استانبول گفت اگر ایران به دلایل فرقه‌گرایانه پشت اسد نایستاده بود، شاید امروز دیگر درباره مسئله‌ای به نام سوریه صحبت نمی‌کردیم. حسین جابر انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، سخنان رئیس جمهوری ترکیه را در راستای اهداف خاص سیاسی تعبیر کرده و گفته است این نخستین بار نیست که چنین ادبیاتی در مورد ایران به کار برده می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی در جمع خبرنگاران تصریح کرد این موضوع با اهداف خاص سیاسی و در چارچوب مسائلی که در منطقه در جریان است انجام می شود. آقای جابر انصاری گفت البته ما مسئول سخنان دیگران نیستیم. به گزارش روزنامه ترکیه حریت، رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه 12 آذر ماه نیز در نطقی تلویزیونی به اظهارات مقامات روسیه مبنی بر دست داشتن رجب طیب اردوغان و خانواده او در قاچاق نفت از عراق و سوریه واکنش نشان داده و همزمان از انتشار این اتهامات در رسانه‌های داخل ایران انتقاد کرده بود. در همین راستا رئیس جمهوری ترکیه به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نسبت به اتهام زنی رسانه‌های ایرانی به خانواده او درباره تجارت نفت با داعش هشدار داده بود. تهران اما آقای اردوغان را به رعایت نزاکت دعوت کرده بود. در همین حال برخی مقامات جمهوری اسلامی از جمله محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز 13 آذر ماه گفت که جمهوری اسلامی اسناد و فیلم‌های مسیر نقل و انتقال محموله‌های نفتی را که داعش به ترکیه می‌فروشد در اختیار دارد. ترکیه، عربستان سعودی، آمریکا و چندین کشور عربی از حامیان شورشیان در سوریه اند و برای آنها سلاح و تجهیزات نظامی می‌فرستند. جنگ داخلی سوریه که 5 سال پیش آغاز شده است تاکنون بیش از 250,000 کشته بر جای گذاشته و میلیون ها نفر نیز آواره شدند.
گزارشی بود از پروانه وحید منش.
کارنامه
کارگری که نمیتونه زن بچه‌شو بده
730,000 تومان حقوق به من میدم.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.
صد و شش نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری به رئیس جمهور خواستار اقدام عملی برای مبارزه با آلودگی بی سابقه هوا شدند. علی لاریجانی رئیس مجلس گفته است در حال حاضر رفع مشکل آلودگی هوا تنها به ارائه طرح و لایحه نیست و باید به صورت قانونی حل شود. آلودگی هوا و بحث‌های مجلس را در گزارش رویا ملکی بشنوید.
آلودگی هوای تهران به مجلس نیز کشیده شد. امروز دوشنبه 106 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکر کتبی از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستند برای آلودگی هوا چاره اندیشی کند. به گزارش ایلنا در جلسه دوشنبه حمید رسایی نماینده مردم تهران در حالی که به نشانه اعتراض ماسک بهداشتی زده بود از عدم قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 در مورد کیفیت بنزین‌های تولید داخل انتقاد کرد. رسایی گفت بر اساس اسناد و مدارک موجود بنزین داخلی به هیچ عنوان آلاینده نبوده است. وی با اشاره به اینکه ظرف 2 سال گذشته بنزین از خارج وارد شده است گفت پشت واردات بنزین رانت وجود دارد. حمید رسایی و چند نماینده دیگر این روزها در اعتراض به بی‌توجهی و آنچه آنها عدم رسیدگی دولت به آلودگی هوا می‌دانند با ماسک در مجلس حاضر می‌شوند. می روز یکشنبه در مجلس گفته بود بگویید آلودگی هوا تقصیر ماست، ولی فقط برای جان مردم کاری کنید.
ماسکی که زدم بله این اعتراض بود، نماد کاری که مردم بیرون دارن میکنن، ناراحتن. مردمی که تو تاکسی نشستن مجبورن بیرون باشن، حتی خونه هاشون فضای سالم مجلس رو ندارن. خب ما بعد اینجا همین کار بود، یه نوع اعتراض، یه نوع اینکه آقا به فکر باشید واقعا.
شاخص‌های سازمان کنترل کیفیت هوا نشان می‌دهد که هوا همچنان روزهای بحرانی را می‌گذراند. به غیر از تهران، شهرهای اصفهان، تبریز، قم، عراق و ارومیه نیز هوای آلوده دارند. این در حالی است که مسئولان همچنان به دنبال مقصرند. مرتضی طلایی، نایب رئیس شورای شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری فارس بنزین‌های آلوده و خودروها را 2 متهم اصلی آلودگی هوای تهران دانست و خواستار محاکمه مسئولان مربوطه شد. اما تیمور حسینی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران به تلویزیون دولتی ایران میگوید از متخلفانی که با پلاک مخدوش وارد طرح ترافیک میشوند شکایت میشود.
ما بنا داریم برای خودروهایی که مبادرت به پوشش پلاک کردند در وهله اول شکایت ثبت کنیم در سامانه شماره گذاری و بعد هم این افراد احضار خواهند شد و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی میشن.
آلودگی هوای حالا تبدیل به معضلی شده که تقریبا دامنگیر سه دولت بوده است. معضلی که اسماعیل کهرم استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست مقیم تهران میگوید هیچ دانشمندی نمیتواند آن را حل کند.
فهمید عرض بکنم که در مدت 8 سال دولت قبل به کلی این گونه فعالیت ها کنار گذاشته شد و متاسفانه تصمیمی در این زمینه نگرفت. الان رویکردها فرق کرده، متفاوت شده و قدم هایی داریم در گسترش مترو و گسترش فضای سبز بر می داریم که شاید تا 10 سال آینده جواب بده. الان هیچ دانشمندی، هیچ متخصص محیط زیستی نمیتونه بیاد قول بده که به اصطلاح طرفة‌العین این مسائل حل بشه.
آلودگی هوا همچنان ادامه دارد، اگرچه مدارس تعطیل نیست ولی گروه های حساس نباید در هوای آزاد تردد کنند.
گزارشی بود از رویا ملکی و حالا از شما دعوت میکنم به چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا توجه بفرمایید.
این آلودگی هوای تهران تنها نشان دهنده یکی از بی‌کفایتی و شانه خالی کردن مقامات نظام جمهوری اسلامی است. متاسفانه در نظام جمهوری اسلامی هر پستی که به شخصی میدن آن شخص اصلا هیچ تخصصی در مورد پستش نداره.
آقای احمد جنتی در خطبه نماز جمعه با ابراز تأسف در رابطه با ثبت نام بیش از 800 نفر در انتخابات مجلس خبرگان گفتند که بعضی از آنها یک عبارت عربی را نمیتوانند درست بخوانند و حتی نمیتوانند قرآن بخوانند و نمیدانم چرا برای ما مزاحمت درست میکنند. آقای احمد جنتی، اولا که شما در خاک میهن ما ایرانیان که زبانمان فارسی است می سلطنت دهید و زبان عربی فقط زبان رسمی شما آخونداست و نه ما ملت ایران. ثانیاً اگر امتیاز ورود به مجلس خبرگان شما تبحر در زبان عربی و خواندن قرآن است که این بسیار کار آسانی است. مشتی را از خانواده های عراقی الاصل که امروز صاحب مقام های بالا هستند وارد کنید و اگر بیشتر نیاز دارید سری به بهشت زهرا بزنید و از قرآن خوانهای در قبرستان استفاده کنید. جناب آقای حسن روحانی، با اشاره به این که 84% از خشونت‌ها در دنیای اسلام و به دست مسلمانان در حال رخ دادن هستند، فرمودند که آیا این برای دنیای اسلام شعر نیست که مسلمان‌ها و بچه‌های کوچک از نیاب سد و رودخانه و دریا و دریاچه پناه به یک کشور غیر اسلامی ببرند و اون کشور هم اونا رو پشت آزها نگه بداره؟ خب گفته های بسیار زیبایی است، ولی با این گفته های جناب روحانی بنده به یاد ابیات زیبای خواجه حافظ شیرازی افتادم که فرمود پرسشی دارم ز دانشمند مجلس، باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از دوستانی که با رادیو فردا تماس گرفتند. با خبر دیگر این بخش رو به پایان میبریم. رئیس مرکز بیماری‌های واگیر ایران روز دوشنبه از مرگ 112 نفر در ایران از مهر ماه امسال در اثر ابتلا به آنفلوانزا خبر داد. محمد مهدی گویا رئیس مرکز بیماری‌های واگیر ایران در این باره افزوده است که در 3 ماه گذشته مجموعاً 1190 نفر به آنفلوانزا در ایران مبتلا شدند. خبرها و گزارش‌های این ساعت را شنیدید. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.